کمتر استفاده بشه. اگر بنا باشه شرکت‌های تولید لبنی ما تو این عرصه ورود پیدا بکنن، وجه غالب فروششون مخمول خواهد بود و اون نقض قرض میشه به نظر من.
درسته. و یک نکته امروز در خبرها من میدیدم در باره گرانی نان بود که واسه وزارت سمت اعلام کرد که افزایش قیمت نان نداشتیم. شما گزارشی در نانوایی ها و از طرف مردم داشتین که قیمت نان اضافه شده باشه؟
بله، ما دیروز اتفاقا مسئول گشت هامون رو باش جلسه داشتیم. پورتال هایی که تنظیم شده از طرف مردم حکایت از این داره که برخی از نانوایی ها بدون اجازه اقدام به افزایش قیمت نان کردن که این قطعا تخلف و در حال تشکیل پرونده هستیم براشون، چون میدونید قیمت نان چه برای آزادفرد ها و چه دولتی ها حتما قیمت مسبب هست. حتی این رو عرض بکنم خدمتون، وقتی میگن آزادفرد منظور این نیست که تمام آردی که اونها دریافت میکنن به قیمت آزاد هست، چون اگر اینطوری باشه قیمت نان خیلی بیش از اینها افزایش پیدا میکنه. به اونها هم یارانه پرداخت میشه، مونتا به اونها کمتر یارانه پرداخت میشه بابت آردشون، یعنی آرد یارانه‌ای که بهشون داده میشه یه مقدار یارانش کمتره. به خاطر همین میگن آزاد فرد. اون بقیه که یارانه بیشتری پرداخت میشه به اونها میگن دولتی. لذا در هر حال مشمول قیمت گذاری و حق افزایش قیمت بدون تصویب ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت ندارن. طبیعتا تخلف ما به این تخلف دونان گران فروشی رسید.
درست. و یک نکته دیگه، خب چون در آستانه ماه محرم قرار داریم، برای نظارت بیشتر بر بازار چه تدابیری از طرف سازمان تعزیرات اندیشیده شده؟
خب ببینید، امسال وضعیت خاصیست. بحث محرم متاسفانه به لحاظ همین وضعیت بیماری قطعا خیلی منحصر به فرد و خاص در شاید در تمام طول سالهای گذشته برگزار بشه. به خاطر همین حیات و عرض کنم که توزیع غذا و پخت و پز و امثال اینها قطعا محدودیت خواهد داشت، ولی این به این معنی نیست که ما نظارت اون کم خواهد شد. طبیعتا به همون صورت که هر ساله نسبت به افزایش تعداد گشت ها و عرض کنم که نظارت ها اقدام میکنیم با همکاری سازمان های مرتبط، حتما این ایام هم نظارت جدی رو خواهیم داشت که خدا نگهدار در بحث فروش کالاهایی که حالا چون بعضی ها ممکنه که الزاماً نظر قطعی و شرعی کرده باشن و حتما باید بر اساس همون نظر ادای نظر بکنن، لاجرم مجبورن امکانات تهیه بکنن. امیدواریم که شاهد تخلف تو این زمین نباشه، ولی حتما نظارت خواهیم کرد.
آقای اسفندی، یک پیامی که الان همزمان که ما صحبت می‌کردیم شنونده‌ای فرستادن 935-0221 و گفتن که در خبرها داشتیم که تعزیرات به متخلفین برخورد کردن و جریمه هم شدن در حوزه لبنیات، چون جنابعالی صحبت کردیم و توضیح دادین. سوال این شنونده ما این هستش که خب آیدی این جریمه برای مردم چیه؟ برای جبران خسارت مردم ناشی از گران خریدن چه اتفاقی میفته؟
ببینید، من این رو قبلا هم توضیح دادم، الان هم عرض بکنم خدمت مردم عزیزمون برای که نظره. ببینید، به دو سبک گزارش تخلف معمولا برای ما میشه. یکی این که مثلا یک مصرف کننده ای، مردم عزیزمون یک نفر به سازمان سمت یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام میکنه یا به ما اعلام میکنه که آقا مثلا مواد لبنی گران شده. این در حق گزارش هست، ما میریم بررسی میکنیم، سازمان حمایت اعلام میکنه مثلا از تاریخ فلان تا تاریخ فلان این مقدار گران فروشی کرده فلان شرکت تولید کننده لبنی و رقمش رو هم به ما اعلام میکنه. ما هم طبق قانون بین دو تا پنج برابر میتونیم اونها را جریمه بکنیم. اینجا جریمه به حساب خزانه دولت میره به دلایلی که عرض خواهم کرد. اولا قانون این رو مشخص کرده و ما چاره‌ای جز مجازات به این سبکی نداریم. دوم این که چون به صورت کلی اعلام میکنن، مثلا فرض فرمایید اعلام میکنن که به اندازه مثلا 2 میلیارد تومان فلان شرکت لبنی گران فروشی کرده، این کالاهایی که ریز میکنن که مثلا این از این 2 میلیارد تومان این مقدارش مربوط به پنیر بوده، این مقدارش مربوط به شیر بوده، ماست بوده و امثال اینها، و اینها دونه دونه رفته توی فروشگاه ها و عرضه شده و ما نمیدونیم حقیقتا خریدار این کالا کی هست، طبیعتا امکان جبران خسارت برای مردم نیست، ولی و چاره‌ای هم جز این نیست که در هر حال با تخلف باید برخورد بشه و سازوکار قانونی ما میگه که باید جریمه بشه، ما این کار رو میکنیم. اما یه بخش دیگریش که خیلی مهمه و من خواهش میکنم از مردم عزیزمون که حتما اگر چنین مشکلی پیدا کردن این رو در قالب شکایت مطرح بکنن و شاکی خصوصی باشن تا ما بتونیم جبران خسارت بکنیم. در مواردی که شاکی خصوصی داریم و اعلام میکنه که آقا من گران خریدم این کالا رو، بر اساس این گران خریدم این مقدار متضرر شدم، اگرچه خب در مثلا لبنیات شاید سخت باشه برای یک کالا یا دو کالا شکایت بکنن، ولی در هر حال در سایر مواردی که رقم ها قابل توجه هست وقتی به ما شکایت میکنن و اعلام میکنن که این مقدار گران خریدیم کالا رو، ما متخلف رو علاوه بر این که محکومش میکنیم جریمه پرداخت بکنه، عرض کنم که او رو محکوم میکنیم که خسارت طرف رو هم یا شاکی رو جبران بکنه و اون مقداری که گران خریده رو بهش برگردونه. به اضافه اینکه یه حسن دیگه ای هم داره، ببینید در قانون تعزیرات گفته شده که اگر کسی تخلف گران فروشی مثلا کرد یا کم فروشی یا تقلب یا هر چیز دیگری، بار اول اگر بود جریمه میشه، بار دوم اگر بود جریمه دو برابر میشه، بار سوم میتونیم نصب پلاکارد بکنیم یا اصلا واحد صنفی رو در مواردی تعطیل بکنیم. اگر این را به ما بگن قطعا این باعث میشه که واحد صنفی در اثر این برخورد قضایی متنبه بشه و رعایت کنه حقوق مصرف کنه.
به 124 باید بگن؟
135 ما اعلام. بله
135 شما 124 مال سمته.
بله
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون آقای سمندی، روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
توضیحات مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران رو شنیدید در بخش با سخنگویان رویداد امروز. ساعت 12:37 دقیقه هست، همچنان با رویداد با ما همراه باشید.
تازه های خبر.
وزیر نفت گفت عرضه اوراق نفتی طبق قانون بودجه قانونی است و ربطی به پیش فروش نفت با سررسید دو ساله در طرح گشایش اقتصادی ندارد. بیژن نامدار زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران در این باره تصریح کرد اوراقی که قرار بود منتشر شود اوراق مالی اسلامی است که در قانون بودجه هم اجازه انتشار آن هم به دولت و شرکت نفت داده شده بود. متى یکی دو روز آینده مشکل حل و اوراق عرضه خواهد شد و یفسود در عرضه این اوراق یک خلط مبحثی با پیشنهاد پیش فروش نفت با سررسید دو ساله در طرح گشایش اقتصادی که هنوز نهایی نشده انجام شده بود. لذا نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات گفتند که عرضه این اوراق ابهام دارد. وزیر نفت ادامه داد ما هم گفتیم که نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی، وزارت نفت و نمایندگان مجلس بنشینند و با هم مشکل را حل کنند. استفاده از مکانیسم ماشه یکی از ابزارهای جلوگیری و برخورد با طرفین توافقنامه برجام هست، موضوعی که آمریکا بعد از شکست در شورای امنیت علیه ایران تهدید به فعال نمودن اون کرده. اما به گفته سخنگوی سیاست خارجی اروپا، رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با توجه به اینکه آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شده و در ساختار فعالیت برجام شرکت نداره، بنابراین نمیتونه به عنوان عضو برجام در نظر گرفته بشه و از این مکانیزم استفاده بکنه. در این باره گفتگو میکنم با دکتر سعید آجرلو، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای آجرلو سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
درود بر شما. درباره تبعات و بازتاب شکست آمریکا در تمدید تحریم تسلیحات ایران نکته جدیدی دارید بفرمایید با توجه به تحولات چند روز اخیر؟ بعد بپردازیم به مکانیزم باشه.
من فکر میکنم که این اتفاق بخشی از روند شکستیه که برای آقای ترامپ و تیم سیاست خارجیش آغاز شده و نشونه هاش رفته رفته دیده میشه. یعنی در چند سال گذشته که ایشون رئیس جمهور بوده تا الان شکست های مختلفی خورده که فکر میکنم که این شکست اخیرشون در شورای امنیت سازمان ملل به نحوی نمایانگر شکست سیاست های یک جانبه آمریکا در سطح جهانی هست و واکنش حتی سرد کشورهای اروپایی به پیشنهاد ترامپ. از این جهت من فکر میکنم که نقطه عطفی هستش این اتفاق در سیاست خارجی ترامپ و دولت امریکا، به این معنا که تقریبا اگر روزگاری این قدرت رو داشت که در سطح شورای امنیت و در سطح جهانی اجماع ایجاد کنه علیه کشورهای مخالفش و به خصوص ایران، امروز در این موضوع شکست خورده و این شاید بشه نگاه های سیاسی رو بهش اضافه کرد و که در واقع بخشی از روند نزول ترامپ در سیاست داخلی امریکا و اقتصاد امریکاست و این شکست ادامه اون شکست های سیاست داخلی و اقتصاد در حوزه سیاست خارجی است.
خب با توجه به این نکته که اشاره کردین و شرایطی که پیش روی آمریکا قرار گرفته، آیا میتونه از مکانیسم مشاوره جمهوری اسلامی استفاده کنه؟ ببینید اینکه عرض کردم سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که آمریکا از برجام خارج شده و بله این استفاده رو نمیتونه داشته باشه.
این مهمترین نقدی هستش که به آمریکا وارد میشه برای عدم دسترسیش به این موضوع، چون مکانیزم ماشه به این ترتیب است شما باید عضو برجام باشی و در مقابل تعهدی که طرف مقابل انجام نداده یا تخلفی که انجام داده بتونی از این مکانیزم استفاده کنی که مکانیزم داوری هست در واقع، که در نهایت زیر مکانیزم داوری به مکانیزم ماشه ختم میشه. طبیعیه که با این استدلال امریکا خودشو بخشی چون از برجام خارج شده و این از نظر حقوقی یه معانی داره خروج از برجام، طبیعیه که کشورهای دیگه باش همراهی نمی کنن، جدا از چین و روسیه کشور اروپایی هم باش همراه نخواهند شد و توفیقی به دست نخواهد آورد. به نظرم میرسه که شاید شکست های خودشو تداوم بده ترامپ با این کار و عملا شرایط این که بتونه اجماع ایجاد بکنه علیه ایران با مکانیزم ماشه رو نداره و با توجه به اینکه زمان کمی هم تا انتخابات داره تا نوامبر، به نظر نمیرسه که اروپایی ها جدا از چین و روسیه اروپایی هم باش همراهی کنن و تقریبا به چشم یک فرد شکست خورده فعلا بهش نگاه میکنن. از اون سمت هم ترامپ ممکنه که بعد از اجماع حاصل در واقع رأی منفی که شورای امنیت تمدید تحریم تسلیحاتی داد، این ادبیات رو حاکم بکنه که با چند جانبه گرایی نمیشه در جهان عمل کرد و بعد کارهای یک جانبه کرد، یعنی از این فرمت شورای امنیت و سازمان ملل خارج بشه و خودش به تنهایی اقدامات کنه که در شرایط فعلی پتانسیل و ظرفیتش در دولت آمریکا دیده نمیشه.
و پیشبینی میکنید که نتونه سه کشور اروپایی رو هم متقاعد بکنه که اونها از این مکانیزم استفاده بکنن؟
من فکر میکنم که ترامپ عمده تمرکزش رو به همراه کشور اروپایی بر موضوع بازدید آژانس از مسائل ادعایی که اسرائیل به آژانس داده بگذاره و موضوع اصلی که چالش ممکنه که ایجاد بکنه و روابط در واقع همپوشانی داشته باشه بین خواستای اروپا و ترامپ، احتمال زیاد اون خواهد بود. در مورد مکانیزم ماشه من بعید میدونم که
یعنی چه اتفاقی میفته.
بالاخره آژانس شروع کرده و یعنی اخیرش هم اینو گفته بود که ما تقاضای بازدید داریم از برخی از نقاطی که در واقع حاصل جاسوسی اسرائیل و اسرائیلی ها به آژانس گفتن. من فکر میکنم در اونجا نقطه مشترک بین آژانس و اروپا، بین امریکا و اروپایی ایجاد خواهد شد. چهار معلوم نیست به قبل از انتخابات آمریکا برسه یا به بعد از اون، ولی فکر نمیکنم در مکانیسم ماشه ترامپ عملا بتونه توفیق به دست بیاره. و میشه گفتش که بعد از هم کنار رفتن بولتون و هم کنار رفتن هوک، پومپئو تنها مونده در دنبال کردن اهداف اصلیشون که همون رژیم چنج در ایران بود و شروع کردن به رفتارهای خیلی پوپولیستی و نمایشی مثل عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی که در واقع بیشتر برای به دست آوردن دل لابی‌های صهیونیستی در امریکا انجام میشه تا اینکه نتایج عملی داشته باشه و بتونه حاصلی براشون ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم که ترامپ از ابتدای حضورش در کاخ سفید تا امروز سیاست خارجیش بسیار سردرگم، آشفته و بدون اهداف جزئی و اهداف کلی بوده و طبیعتاً این شکست ها و این نمایشی هم که روزه میبینیم بخشی از همین نداشتن استراتژی و تاکتیک در حوزه سیاست خارجی بوده.
بر اساس این نکته ای که اشاره کردید، داخل پرانتز من بپرسم، احتمال داره که زل سوم یعنی پومپئو که اشاره کردید هم رفتنی باشه؟
من فکر نمی کنم تا انتخابات آمریکا اتفاق بیفته، ولی طبیعتا سیاست های پومپئو و هوک و حتی بولتون قرار بود که تبدیل به رژیم چنج بشه در ایران، تبدیل به آشوب اجتماعی بشه در ایران، تبدیل به فروپاشی اقتصادی بشه در ایران، ولی این اتفاق نیفتاده و عملا ترامپ در سیاست خودش موفق نشده. در واقع همون چیزی که رهبری فرمودن، نه جنگ نه صلح، امروز در واقع نه جنگ نه مذاکره امروز حاکم شده و این دقیقا مخالف اون سیاستی بود که ترامپ ایجاد کرده بود دیگه. ترامپ به دنبال یا مذاکره بود یا فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی که امروز اتفاق نیفتاده به طرز به نوعی که موجب تغییر رفتار ایران بشه در حوزه موشکی، در حوزه منطقه‌ای و در حوزه هسته‌ای. نه تنها تغییر نکرده رفتار ایران، که در واقع ایران تعهداتش هم در حوزه هسته‌ای کمتر کرده و این میتونه از جانب دموکرات‌ها یک نقد جدی به ترامپ باشه که میتونن بگن که ما در حوزه هسته‌ای رفتار ایران رو کنترل کرده بودیم و پیشبینی پذیر کرده بودیم در قالب برجام، ولی امروز کاهش تعهدات ایران رو به شرایط قبل از برجام داره نزدیک میکنه.
خیلی متشکرم آقای آجرلو، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
شما
خدا نگهدار. درباره تبعات و بازتاب شکست آمریکا در شورای امنیت و تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفتگو داشتم با دکتر سعید آجرلو، تحلیلگر مسائل بین الملل. خب میرسیم به بخش اخبار بین الملل. صرف خانم شوبری در این بخش با ما همراه هستن. خانم شوبری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کرده باشیم.
همچنین
من با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم و خبر اولی که انتخاب کردم امروز به اون بپردازم درباره رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل هست، که این مقدار خبر داره و فکر میکنم که لازم هست و خوبه که من توضیحاتی درباره این اتفاق بدم.
بفرمایید
آقای حسینی. خب بعد از اینکه این قطعنامه آمریکا تقریبا میشه گفت به تعبیری مفتزهانه رد شد در شورای امنیت، چون فقط جمهوری دومینیکن با آمریکا همراهی کرد در این قطعنامه. صحبت از این شکل آمریکایی‌ها این شکست رو جبران می‌کنن و هرچند این بود که از مکانیزم ماشه برجام می‌خوان استفاده بکنن. یه کوتاه بگم چی هست مکانیزم ماشه؟ بندی از برجامه که میگه در صورت شکایت طرف‌های عضو برجام نسبت به اینکه یک طرف به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه، تحریم‌های شورای امنیت بر ضد ایران برمیگرده. این خلاصه ای از مکانیزم ماشه بود که آمریکایی‌ها الان ادعا می‌کنن که می‌تونن از این مکانیزم استفاده بکنن. امروز یک خبر دیدم، اینکه جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی ترامپ که ایرانی‌ها با مواضع ضد ایرانیش اون رو می‌شناسن، در روزنامه وال استریت ژورنال یک مقاله نوشته و گفته که ما نمیتونیم از این مکانیزم استفاده بکنیم و این زرنگیه که اگر بگوییم به خاطر اهدافی که داریم عضو توافق هستیم اما چیزهایی که نمیخواییم و دوست نداریم عضو اون نیستیم. در واقع این یک تأیید دیگه و یک تأکید دیگه برای این هستش که آمریکا نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. اما الان سوال به وجود میاد وقتی که هم طرفهای اروپایی برجام هم خیلی از مقامات پیشین آمریکا و کاخ سفید دارن میگن ما نمیتونیم از مکانیزم ماشه استفاده بکنیم، این سوال مطرحه که خب پس چطور این ادعای غیر حقوقی و غیر قانونی رو دارن مطرح میکنن؟ درباره پاسخ به این سوال آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون دیروز اشاره کردن به اینکه این برمیگرده به اینکه عده‌ای تصور میکنن آمریکا ابرقدرت یا به تعبیری قدرقدرت و هر چیزی رو که بگه میتونه انجام بده و این باور اینکه خب پس الان که آمریکایی‌ها میگن ما دست میبریم روی مکانیزم ماشه و میتونیم روی افکار عمومی جهان و روی افکار عمومی ایران تاثیر میذاره و کنار همین تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست که آمریکایی‌ها اهداف خودشون رو پیش میبرن. در واقع من بخوام جمع‌بندی بکنم این خبر رو و این مبحث رو، این که آمریکا اون چیزی که در عمل بتونن ایران رو تحت فشار بذارن با فشار افکار عمومی هستش که دارن اهداف خودشون رو جلو میبرن و خبری از مکانیزم ماشه نیست به اذعان بسیاری از مجامع بین‌المللی، حقوقدانان، مقامات سیاسی جهان. بخش فشار بر افکار عمومی هستش که باید در واقع دستگاه دیپلماسی ما و مشخصاً حوزه دیپلماسی عمومی این فعالیت و این تبلیغات رو خنثا بکنه که امیدواریم این اتفاق بیفته. اشاره کردم آقای حسینی به دستگاه دیپلماسی، دیروز آقای خطیب‌زاده سخنگوی جدید وزارت خارجه شدن و امروز در اولین موضع‌گیریشون به ادعای آمریکا در مورد ارسال سلاح از سوی ایران به طالبان پاسخ دادن و گفتن که آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد نتیجه جنگ افروزی و مداخلات آمریکا در امور افغانستان هست. و یه حرف جالبی رو آقای خطیب‌زاده مطرح کردن، گفتن آمریکا خودش هنوز پاسخی به خواسته های افکار عمومی در مورد هویت هلیکوپترهایی که برای کمک به داعش در حریم هوایی تحت پوشش ناتو در افغانستان به پرواز در میان نداده. در واقع اشاره کرده به اینکه خود آمریکا متهم هست به اینکه از داعش در افغانستان داره حمایت میکنه اما سعی میکنه که به ایران اتهام وارد بکنه با هدف همون تاثیرگذاری بر افکار عمومی. اما خبری هم دارم از شورای همکاری های خلیج فارس، اینکه این شورا در واکنش به اینکه امارات روابط خودش رو آشکار کرده با رژیم صهیونیستی، حالا به تعبیری عادی کرده، سکوت خودش رو شکسته این شورا، اما علیه امارات نه، علیه ایران و موضع‌گیری رئیس جمهور کشورمون که محکوم کرده بود این اقدام رو. اما امروز هم شورای همکاری خلیج فارس ایران رو محکوم کرده که چرا این موضع‌گیری صریح رو داشتی درباره امارات و متاسفانه همین عقب نشینی کشورهای جهان اسلام اصطلاحاً یا حالا کشورهای عرب باعث میشه که صهیونیست‌ها تجاوزات خودشون رو در فلسطین افزایش بدن، چنان که امروز در خبرها داشتیم در کرانه باختری میان ارتش رژیم صهیونیستی و شهروندان فلسطینی درگیری اتفاق افتاده. دلست. در نوار غزه تانک‌های رژیم صهیونیستی به مواضع مقاومت حمله بردن و خب متاسفانه ما می‌بینیم وقت نداریم دیگه آقای دکتر.
نه متاسفانه
باشه، خب
بدر ژاپن
هم
مشخص
به کرونا، اینم کوتاه بود خواستم بگم.
خیلی متشکر، ممنون.
میگن که کرونا گرفته.
ممنون، روز شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا نگهدار. گفتگوی پایانی رویداد امروز درباره نامه 159 نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس هست، درباره رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی. آقای دکتر محسن زنگنه در این بخش با ما همراه هستن، نماینده مجلس شورای اسلامی. آقای زنگنه سلام، روز شما بخیر باشه. درباره این نامه‌ای که نمایندگان به رئیس مجلس نوشتن توضیح بفرمایید برای شنوندگان.
سلام علیکم، روز شما و همه شنوندگان بخیر باشه ان شاء الله. عرضم به حضورتون که نامه‌ای که ما نوشتیم در حقیقت صیانت از جایگاه مجلس هست در حوزه قانون‌گذاری. شورای سران قوا در حقیقت زمانی که تشکیل شد بر اساس این بود که در موارد خاصی که کشور دچار یک به اصطلاح مشکلاتی هست و ممکنه روند قانونگذاری به اصطلاح طول بکشه و این تبعاتی برای کشور داشته باشه، شورای هماهنگی عملا این مسیر رو کوتاه‌تر میکرد و در نهایت با تاییدی که در اونجا انجام میشد به اصطلاح امور اتفاق می افته. اما متاسفانه ما در نامه آوردیم که دولت عملا اصرار داره تا همه موارد رو به بهانه های مختلف، حالا یا بحث معیشت مردم یا بحث کرونا یا بحث تحریم، همه موارد رو عملا از مکانیسم شورای سران پیش ببره، که ما اونجا اعتراض کردیم به این که خب الان شرایط بالاخره عادی هست، اون شرایط نیست، زمینی که مجلس 11 هم با یک توان ویژه تازه نفس آمادگی داره تا مسائل و مشکلاتی که دولت داره در اسرع وقت اینها رو در دستور کار قرار بده و حالا طرح‌های دو فوریتی یک فوریتی بتونه سریع تصمیم بگیره و مجرای طبیعی قانونگذاری رو به اصطلاح طی بکنه. ما نامی رو با آقای قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه حدود 159 تا از نماینده ها امضا کردن و با توجه به اینکه هنوز نظام نامه این شورا که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده هنوز به تصویب نرسیده، یعنی هنوز قطعی نشده، ما از جناب آقای قالیباف خواستیم که به عنوان در حقیقت نماینده قوه مقننه در جلسه سران در این قضیه تجدید نظری بکنن و جایگاه مجلس و جایگاه قانونگذاری در شورا و در مصوبات شورا لحاظ بشه و از این صیانت بشه.
پاسخی هم دادن آقای قالیباف یا نه هنوز؟
بله، دیروز ما جلسه غیرعلنی که قبل از شروع جلسه داشتیم موارد مطرح شد، ایشون هم به شدت استقبال کردن، ضمن این که اخباری هم که ما داریم طی همین جلسات گذشته در دو سه مورد هم این مسئله از طرف ایشون پیگیری شده. مثلا نمونش طرحی بود که دولت جهت افزایش به اصطلاح سرمایه شرکت‌های دولتی که در بورس هستن به جلسه سران بردن که با پیشنهاد آقای دکتر قالیباف این به مجلس اومد و طی یک طرح دو فوریتی فکر می‌کنم همین هفته چهارشنبه نهایی بشه و به شورای نگهبان بره. در مورد بحث همین گشایش اقتصادی هم خب شما دیدید که ابهامات بسیار زیادی بود که اگر این از مسیر و فرایند خودش پیش میرفت، من فکر میکنم که هم شفافتر بود، هم نخبگان اقتصادی، نمایندگان، مردم در جریان طرح قرار میگرفتن، ابعاد مختلفش بررسی میشد. اما اینکه این طرح هم به اصطلاح باز مستقیم به شورای سران اومد و خب متاسفانه به دلیل مغایرت‌های زیادی که با قوانین بالادستی ما داشت و عملاً کار متوقف شد و الان هم در نهایت به کمیسیون برنامه بودجه تکلیف شده که این مسئله رو پیگیری بکنه و نظر کارشناسی خودش رو به سران اعلام کنه.
خیلی متشکرم آقای زنگنه، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. درباره نامه 159 نماینده به رئیس مجلس برای پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفتگو داشتم با دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. همراهان گرامی، به پایان رویداد امروز رسیدیم. امیدوار هستم که برنامه ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید و خدا نگهدار.